بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که به اونها استدلال شده بود بر نفی حجیت خبر واحد، که ما عرض کردیم اینها سه طائفه هستند. طائفه اولا مربوط است به طرح خبری که مخالف با قرآن مجید هست. عرض کردیم این طائفه برخی مفادشون اینه که خبر مخالف کتاب زخرفه، استنکار میکنه صدور خبر مخالف رو با قرآن از ائمه علیهم السلام. این قسم یقینا شامله خبر اخص مطلق از کتاب نمیشه، چون قطعا از ائمه اخباری صادر شده که مخصص کتاب یا مقید کتاب هست و در این جای شک نیست. اما قسم دیگر مفادشون نفی حجیت خبر مخالف کتابه. این ممکنه گفته بشه که خبری که اخص مطلق از کتاب هست عرفاً مخالف کتابه، و تا علم به صدور آن پیدا نکنیم از امام حجت نیست. و این مطلبی است که قدما ملتزم بودند و ادعای اجماع می کردند بر این که خبر واحد مخصص عموم کتاب نیست. اما اون قسمی که مفادش استنکار صدور خبر مخالف کتاب هست از ائمه علیهم السلام، ما خالف الکتاب فهو زخرف، او قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمیشه، چون از ائمه صادر شده مخصصات کتاب. و باید هم کنیم اون قسم را بر این که مراد خبری است که مباین با کتاب است، نسبتش با کتاب نسبت تباین هست. بگیم مراد این خبر مباینه با کتاب است که از ائمه صادر نمیشه. راجع به این قسمی که فقط نفی حجیت میکنه از خبر مخالف کتاب، مثل روایت جمیل ابن دراج و سکونی، ما واف ان علی کل حق حقیقه، یعنی علامه، و علا کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب مفاد این روایت نفی حجیت خبر مخالف کتاب هست. اینی هم که در صدر این روایت فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، به قرینه مقابله ظاهر ما وافق کتاب الله یعنی اونی که با کتاب خدا سازگار است، یعنی مخالف نیست. می شود آن را با قرآن وفق داد، یعنی درگیر با قرآن نیست، مخالف قرآن نیست، اونی که مخالف قرآن است حجت نیست و اون خبری که موافق قرآن است یعنی مخالف قرآن نیست حجت. این ممکنه شامل خبر اخذ مطلق از کتاب بشه، معنیش اینه که این خبر حجت نیست مگر شما قطع به صدورش پیدا کنید. در جواب از این روایات که مفادش نفی حجیت خبر مخالف کتاب است که گفته میشه که اگر این روایات تمام بشه بسیاری از این احادیث ما که قطعی و صدور نیستن و نقش مخصص یا مقید عموم و اطلاق کتاب رو دارن حجیتشون دچار مشکل میشه. در جواب یک راه اینه که بگیم آقا عرفاً به خبر اخص مطلق از کتاب عرفاً نمیگن مخالف، چون مخالف یعنی ناسازگار. خبر اخص مطلق یک وقت از امام معصوم صادر میشه که شأن تفسیر کتاب است، قرآن ناطق است در ارتکاز متشرعه، این نسبتش با عموم و اطلاق کتاب نسبت قرینه است به ذوالقرینه. قرینه که با ذوالقرینه مخالف نیست، ناسازگار نیست، فرق میکنه با حرفی که ابو حنیفه میزنه بر خلاف عموم کتاب. حرف او مخالف کتابه، چون او شأن تفسیر کتاب نیست، خودش هم همچو ادعایی نداره، هیچ کس هم برای او همچو مقامی قائل نبوده. نه. کلام در اینه که خبری که کلامی که از امام صادر بشه و اخص مطلق از قرآن باشه، بخواد مخصص عموم قرآن باشه، این عرفاً مخالف و ناسازگار با قرآن نیست، چون شأن قرینه است، چون شأن امام این است که تفسیر می کند کتاب الله را. و خبر واحد هم که میاد میگه امام علیه السلام فرمود لا ربا بین الوالد و الولد، این خبر واحد مفادش مخالف کتاب نیست، مفادش تفسیر کتاب است. عرف متشرعه وقتی میشنوه که امام معصوم فرمود لا ربا بین الوالد و الولد، هیچ احساس ناسازگاری و تعارض بین این حدیث و بین اطلاق آیه حرم الربا احساس نمی کنه. ولذا به نظر ما این طائفه حتی اون روایاتی که نفی حجیت می کنن از خبر مخالف کتاب، اینها شامل خبر اخص مطلق که نقش تخصیص عموم کتاب هست و مفسر کتاب تلقی میشه، شامل همچو خبری نمیشه عنوان ما خالف کتاب الله فدعو. مفاد این خبر کلام معصوم است که مخصص عموم کتابه، اگر این خبر صادر شده باشه مخالف کتاب نیست. پس مفاد این خبر، مدلول این خبر ناسازگار با کتاب نیست، مخالف کتاب نیست، مشمول ما خالف کتاب الله فدعو نمیشه. مرحوم آقای صدر فرموده است در کتاب تعارض که ما معتقدیم خبری که اخص مطلق از کتاب عرفاً مخالف کتابه. درسته که جمع عرفی دارد با عموم کتاب، چون مخصص با عموم جمع عرفی دارد، ولی این معناش نیست که بگیم مخالف هم نیستند. بالاخره گفته میشه که سالبه جزئیه که مفاد مخصص هست با موجبه کلیه که مفاد عام هست تخالف و تنافی دارند. نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. منتها حجیت عام عند العقلا مشروط هست به عدم وصول مخصص. معنای جمع عرفینه و الا به نظر آیسد عرف میگه این خبر مخصص مخالف کتاب است. این بیان مرحوم آیسد به نظر ما تمام نیست. عرض کردیم این خبر اخص مطلق چون از امام که مفسر کتاب الله است صادر شده و توقع متشرع اینه که ائمه عموم کتاب رو تفسیر کنن، اطلاق کتاب رو تفسیر کنن، ولذا هیچ احساس تنافی و ناسازگاری بین این خبر اخص مطلق از کتاب با عموم کتاب عرف متشرعه احساس تنافی و ناسازگاری نمی کنه. نمیگه این خبر مخالف کتاب است، یعنی ناسازگار با کتاب است. نه ناسازگار نیست، قرینه است. لا ربا بین الوالد و الولد نسبت به حرم الربا ناسازگار نیست، قرینه است. خب حالا دیگه همینم ما داریم بحث میکنیم دیگه. میدونم علما اختلافشون معناش این نیست که پس دیگه این مطلب قابل فهم عرف نیست. خب در همین فهم عرفی اختلاف دارن. بسیاری از اختلافهای علما سر همین است که عرف آیا میگوید که مثلا وطن صدق میکند بر کسی که 2 سال در یک جا میماند یا صدق نمیکند؟ آیا کسی که 1 روز در هفته برای شغل به سفر می رود کثیر السفر هست یا نیست؟ همه اینا اختلاف های عرفیه. این هم همین طوره، اختلاف دارن علما. ما به نظر قاصرمون حق با اونهاییست مثل آی خویی که معتقدن خبر اخص مطلق از کتاب عرفاً مخالف کتاب نیست، ناسازگار با کتاب تلقی نمیشه در عرف متشرع. ولی روایات، یک لحظه اجازه بدید، روایات نسبت به عمومات کتاب اینطور نیستند. ما همونجا توضیح دادیم، گفتیم که چون کتاب مجید توقع از ائمه اینه که ائمه بیان قرآن رو تفسیر کنن، عموم کتاب رو تفسیر کنن، اطلاق کتاب رو تفسیر کنن، ولذا اگر ائمه آمدن تخصیص دادن عموم کتاب را، این به عنوان تفسیر قرآن تلقی میشه و این جمع عرفی داره و عرفاً این خبر مخصص کتاب ناسازگار با کتاب نیست. ما اینجور رو عرض کردیم. حالا اگر آمد کسی اصرار کرد مثل مرحوم آیسر، گفت نه خبر اخص مطلق از کتاب عرفاً مخالف کتابه، مشمول ما خالف کتاب الله فدعوه میشه، چون نفی حجیت میکنه این حدیث، ما خالف کتاب الله فده او مشکل نداره. ما یقین داریم از ائمه مخصصات قرآن صادر شده، ولی منافات با این نداره که خبر ظنی و صدوری که مخصص عموم کتاب است حجت نباشه. مرحوم آقای صدر راه دیگری رو ارائه میده، میگه ما یک روایتی داریم، از این روایت استفاده کردیم که دو حدیثی که با هم تعارض کردن در مقام ترجیح نگاه میکنیم ببینیم کدوم خبر موافق عموم کتابه، کدوم خبر مخالف عموم کتابه. اون خبری که موافق عموم کتابه مقدم میداریم و ترجیح میدهیم. مثلا در قرآن هست که حرم الربا، یک حدیث گفته لا ربا بین الوالد والولد، یه حدیث دیگر گفته که یحرم و اخذ الربا بین الوالد والولد. مثلا این دو حدیث با هم تعارض کردن. صحیحه عبدالرحمن میگه که قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. مرحوم آیسد فرمودن که ظاهر این صحیحه اینه که امام میخوان مشکل تعارض رو بین این دو خبر حل کنند. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، یعنی این دو حدیث فی حد ذاته معتبرند. مشکل ما از اونجا شروع شد که با هم تعارض کردند، به خاطر حل مشکل تعارض امام فرموده است که خبر موافق کتاب رو مقدم کنید، ترجیح بدهید بر خبر مخالف کتاب. پس معلوم میشه ما یک خبر مخالف کتابی داریم که فی حد ذات حجته، ولو عند التعارض خبر معارض او مقدم میشه. چون ظاهر این صحیحه اینه که دو حدیثی که با هم اختلاف داشتن اگر پیدا کردید، و ظاهر از این تبیین این است که این دو حدیث فی حد ذاته مقتضی حجیت داشتن، به خاطر تعارض مشکل پیدا کردن، خبر موافق کتاب رو بر خبر مخالف کتاب ترجیح بدهید. و اگر معارض نداشت اون خبر مخالف کتاب، معلوم میشه که حجت بوده. فی الجمله میفهمیم ولو در مقام بیان نیست که چه خبری حجت است این صحیح عبدالرحمن، ولی فی الجمله میفهمیم که ما خبرهای مخالف کتاب داریم که حجت باشن، و قدر متعقن اون خبری است که مخصص کتاب است ولی به سهولت عرف با عموم کتاب آن را جمع عرفی میکنه. قدر متعقنی که همچو خبری حجت است فی حد ذاته، ولو عند التعارض امام فرموده است که خبر معارض او مقدم میشه، چون خبر معارض او موافق با عموم کتابه. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. سند این روایت خودش بحث مفصلی دارد، رساله قطب راوندی است که سندش قابل مناقشه است که در جای خودش باید بحث کنیم. حالا چون در سند او سید ابوالبرکات اومده که توثیق از قدما نداره، حالا قطع نظر از سند ما اشکال دلالی هم داریم. ما میگیم جناب آقای صدر چه ظهوری داره این تعبیر که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، در این که میخواد در مقام ترجیح احد الحجتین باشد، شاید در مقام تمییز حجت از لاحجته، مثل این میمونه که شما میگید دو تا عادل باید شهادت بدن بر مثلا یک حادثه‌ای در دادگاه و الا قولشون معتبر نیست. یه آقایی میاد به شما میگه آقا مدعی دو تا شاهد داره، منکرم دو تا شاهد داره در مقابلش. چون معمولاً افراد دقت نمی کنن که آیا این دو شاهد عادلن یا عادل نیستن، شما میایید گوشزد می کنید که میگید که نگاه کن ببین هر کدام که عادل بودن شهادت اونها رو قبول کن، ولی اگر هر دو عادل بودن تعارض میکنه و تساقط میکنه بینه مدعی با بینه منکر. این اشکال داره، عرفی نیست این مطلب، با اینکه ترجیحی در کار نیست، تمییز حجت از لا حجته، اما چون مردم غفلت دارن از شرایط حجیت بینه، نمیدانن که باید شاهدین عادل باشند نه صرف این که مورد اعتماد محل، اینو توجه نداره. شما ملتفت میکنین مردم را، این اشکال نداره، کاملا عرفی هست. الان در شهادت بر اعلمیت خیلی از مردم فکر میکنن که هر کس مؤمن بود، امام جماعت محلشون بود، محاسن سفیدی داشت مثلا، این دیگه اعلم شناسه. میاد به شما میگه آقا امام جماعت محل ما میگه زید اعلمه، امام جماعت محل دیگر میگه عمر اعلمه. شما بگید آقا نگاه کن ببین کدوم یک خبرند، به قول او عمل کن، این اشکال داره، با اینکه خبرویت از شرایط حجیته، کسی است که شهادت بر اعلمیت میدهد، این اشکالی نداره. امام علیه السلام در این صحیحه هم اینجور فرموده، صحیحه به تعبیر آیه سطر، که دو حدیث مختلف وقتی بر شما به دست شما رسید عرضه کنید این دو حدیث رو بر کتاب الله، اونی که مخالف کتاب است او رو ترک کنید، چون اون شرایط حجیت رو نداره و با این کار بسیاری از موارد اختلاف حدیث برطرف میشه. چه اشکالی داره؟ حتما باید مرجحات باب تعارض رو مطرح کنه امام، نمیتونه شرایط عام حجیت رو که مورد غفلت مردم است بیان کنه. سائل یک انسان عرفی بوده مثل بقیه، حالا فقیه هم بوده، خیلی از این موارد توجه نداشتن که این احادیث رو با عرض بر کتاب میتونن صحیح رو از سقیم جدا کنن. امام این رو پیشنهاد میکنه. و شاهد این عرض ما اینه که یک روایاتی داریم به طور مطلق ربطی هم به باب تعارض نداره که میگه که حدیث رو عرض بر کتاب بخونید. به قول مرحوم آخوند، این که ما بگیم اون ما خالف کتاب الله فدعو در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که باب تعارض هست، مراد ازش، مراد از این مخالفت یک معنایی است غیر از اون مخالفتی که در روایاتی که شرایط عام حجیت رو بیان میکنه، مثل ما خالف کتاب الله فهو مردود، ما خالف کتاب الله فهو زخرف، ما خالف کتاب الله فدعو که در همین روایت سکونی بود که شرایط عام حجیت خبر رو بیان میکرد. بگیم مراد از مخالفت با کتاب در این روایاتی که شرط حجیت رو بیان میکنه مخالفت به تباین است. مراد از مخالفت در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که در مقام تعارض وارد شده اخص مطلق هست، مخالفتی است که جمع عرفی با قرآن دارد. خب این یک لفظ مخالفت در برخی از این روایات به معنای مخالفت به تباین باشه که تعارض مستقر است، و در یک روایت دیگر که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله باشه به معنای مخالفت و تعارض غیر مستقر هست که جمع عرفی داره با قرآن، مثل این که اخذت مطلق از قرآنه. این خلاف متفاهم عرفی است، بلکه ظاهر عرفی اینه که مخالفت در همه اینها به یک معناست. منتها ما حرفمون اینه مخالف قرآن بر خبر اخذت مطلق از قرآن صدق نمی کنه، چون مخالف یعنی ناسازگار و خبر اخذت مطلق نقشش نقش قرینه است و تفسیر است نسبت به ظواهر کتاب، و عرف او را ناسازگار با کتاب نمی بینه. نه دیگه، ورد حدیثان مختلفان، راوی ممکنه غافل باشه از این که خبر مخالف کتاب کاملا میشه با همین محک که خبر مخالف کتاب است پس طرح باید بشود، با این محک میشود بسیاری از اختلاف حدیث ها را حل کرد و تمییز داد حجت را از لا حجت، چون خبر مخالف کتاب حجت نیست. خیلی غفلت دارن از این نکته. عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری نوع مردم غافلن از این که با این محک موافقت و مخالفت کتاب تمییز بدن خبر معتبر را از خبر غیر معتبر، ربطی هم به باب تعارض نداره. ولذا امام در روایت فرمود که احادیث ما را عرض بر کتاب بکنید، چون خیلی ها غافل بودن از این مطلب. امام مردم رو متنبه بکنه به این مطلب که در باب تعارض هم از همون تمییز الحجت عن اللاحجه استفاده کنید، بسیاری از تعارضها حل میشه. اگر حل نشد فان فرمود فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه، اون وقت نوبت میرسه به ترجیح و مخالفت عامه. توجه نداره، اصلا توجه نداره که نگاه بکنه ببینه این حدیث مخالف کتاب هست یا نیست. آدم باید توجه داشته باشه. مثلا حدیث جبر در اصول کافی هست که مفادش اینه که لو علم الناس کیف خلقو لما لام احد احدا، یا فرمود در حدیث هست که عاصی قادر نیست که اطاعت کند خدا را. این جبر توجه نداشتن که این حدیث رو با کتاب خدا مقایسه کنن و مفاد قرآن اختیار هست و مفاد این دو حدیث جبر است و از این را بفهمن که این حدیث ها اعتباری نداره. توجه نداشتن به این نکته، حضرت متوجهشون بکنه اشکالی نداره. برخی مثل آی صدر و آی سیستانی یک معنای دیگه برای خبر مخالف کتاب معنا کردن، گفتن مخالف کتاب، یه وقت میگیم مخالف با این مدلول لفظی کتاب هست، بعد حساب میکنیم نسبت تباینه، نسبت عموم من وجه، نسبت اخص مطلقه، این کاریست که مشهور میکنن. هر رمر ربا، اگه یه حدیثی بیاد بگه ربا حلال، میگن مخالف به تباین است با کتاب. بگه الربا بین الوالد و الولد حلال، میگن اخص مطلق است از کتاب. اما یک معنای دیگری برای مخالفت کتاب میشه مطرح کرد و اونی که بگیم مخالفت روحیه با کتاب. ما خالف کتاب الله فدعو، یعنی مخالف با روح قرآن. ممکنه هیچ آیه‌ای در این مورد نازل نشده اما با روح قرآن تنافی داره این مطلبی که در این حدیث آمد. فرض کنید در شب نهم ربیع رفع قلم می شود، خب این آیه‌ای در این مورد نازل نشده ولی این مخالف با روح قرآن است. شبیه این که گاهی به شما یک شعری رو میدن میگن این شعر حافظه، میگی این با این مخالف با اشعار حافظه، یعنی همسویی با اشعار حافظ نداره. نه اینکه حافظ ضد این رو گفته، نه، حتی این همخوانی نداره با اشعار حافظ. بعضی از احادیث هست که با روح قرآن تنافی دارن. مثلا فرض بفرمایید که یک حدیث بعضی ها استدلال میکنن سلاستون ان لم تظلم هم ظلموک، از زوجتون امدن والعبد، خب که اینجور معنا میکنن حدیث را که بالاخره اگر به زن ظلم نکنی به ظلم میکنه، پس به زنت برو ظلم کن. بله صحیح هست عرض شد خدمت روی که خب به این معنا میشه مخالف روح کتاب که حتی با دشمن هم خدا میفرماد که عادلانه برخورد کنید. اینا میشه مخالفت روحی با کتاب که حرف خوبیه، منتها خب باید با استحسان و اینها برخورد نکنیم با این مسئله. واقعا مخالفت روحی با کتاب مخالفت روحیه باشه با یقینیات کتاب، اما با استحسان بیاییم پیش بریم، بیاییم با استحسان جلو بریم، هر چیزی رو که ذوقمون نپسندید بگیم مخالف با روح کتاب است، نه این درست نیست. ولی اگر یه چیزی مخالف با روح قطعی کتاب باشد مطلب خوبیه این هر. حالا یک مؤیدی هم داره این مطلب که بعضی از تعابیر داره که تعابیر اینجور داره، مثلا میگه که فوجد تم لهو شاهدن او شاهدین من کتاب الله. خب این شاهدن او شاهدین دیگه دوتا شاهد بخواییم چه کار؟ در همین صحیح ابن ابی عفور مثلا هست، ازا آمر ببخشید، نه در یک روایت دیگر از تبینی که فوجدتم له شاهدن او شاهدین من کتاب الله. خب دیگه شاهد یه دونه باشه کافیه دیگه، شاهدین میخوایی چه کار؟ یک موافق از قرآن داشته باشه این حدیث کافیست. ان وجدتم له شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوه. این شاهدن او شاهدین معلوم میشه که مدلول قرآن رو نمیگه، مؤیدات از قرآن رو میگه. یعنی این مضمون حدیث مؤید یا مؤیدهایی در قرآن دارد، نه دلیل، نه دلیل. مثلا یک حدیثی بیاد بگه دعا عند رؤیت الهلال واجب است، تو قرآن هیچ دلیلی بر این نیست، ولی شاهد یا شاهدانی در قرآن با این هست که خدا در قرآن امر میکنه به ذکر خدا، اذکرونی، اقم الصلاة لذکری، ادعوا ربکم. خب این که میگه عند رؤیت الهلال دعا واجب است، میشه موافق با این شاهد یا شاهدین من کتاب الله. این دلیل که نیست راجب دعا عند رؤیت الهلال، قرآن که نه به عمومش نه به اطلاقش مفادش وجوب نیست، ولی این وجوب دعا عند رؤیت الهلال با روح قرآن موافقه. شاهد یا شاهدینی هم من کتاب الله داره. این تفسیر تفسیر بدی نیست، منتها ما عقیدمونی که مخالف با قرآن عم از مخالف با به تباین یا مخالف با روح قطعی کتاب. خب اب نداره مرسله ابن ابی بکیره، به عنوان مؤید عرض کردیم که وجدتم له شاهدن او شاهدین من کتاب الله. طائفه ثانیه از این روایات، روایاتی است که مفادش اینه که خبری که شاهدی از قرآن بر او باشد مقبول است، مثل صحیح ابن ابی عفور. میگه که سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق بهی و من لا نثق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. این صحیحه میگه حدیثی که شاهدی از قرآن یا کلام رسول الله طبق آن باشد مقبول است، و الا اعتبار ندارد. خب این عرفاً به معنای القاء حجیت خبر واحد میشه. اگر بگیم خبری مقبول است که یک آیه ای از قرآن موافق با آن باشه، دیگه آیه قرآن موافق با او باشه که نیاز به اون خبر نخواهیم داشت. مرحوم آقای خویی فرمایش عجیبی اینجا فرموده، فرموده آقا ما یقین داریم از ائمه مخصصات قرآن صادر شده، ما اینو یقین داریم، پس باید بگیم مراد از این صحیحه ابن ابی عفور مثلا اینه که خبر ضعیف رو عمل نکنید، و الا خبر ثقه ولو مخصص قرآن باشد ما باید عمل بکنیم. دلیل حجیت خبر ثقه میشه مخصص این صحیحه، چون علم داریم از خارج که ائمه مخصصاتی ازشون صادر شده در رابطه با عمومات قرآن، پس باید این صحیح ابن ابی عفور رو بگیم تخصیص میخوره به موردی که ثقه خبر بده از وجود مخصص، خبر بده از یک مخصصی در روایات، این خبر ثقه حجت خواهد بود. تأمل بفرمایید در این فرمایش عجیب آقای خویی، ببینید اشکالش در کجاست. انشاءالله فرمان.